من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حل اشکال معروف وجود ذهنی که اگر هنگام ادراک چیزی به ذهن بیاید لازمش آن است که یک شی هم مقوله خود را داشته باشد هم کیف نفسانی بشود، مطالب فراوانی را مرحوم سر متعلم بیان کردم و برگشتن به حل اصل شبهه و چند مقدمه ذکر کردم و الان میخوان از اون مقدمات نتیجه بگیرن. میفرمان به این که اشکال شد اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم لازمش آن است که یک شی هم جوهر باشد هم عرض، یا هم جوهر باشد هم کیف، و خلاصه هم مقوله خود را داشته باشد هم مندرج تحت مقوله کیف باشد. با اصول و مقدمات یاد شده می شود از این شبهه به خوبی جواب داد. اولا صورت ذهنی مندرج تحت هیچ مقوله از مقولات دهگانه نیست. صورت ذهنی نه تنها مندرج تحت مقوله کیف نیست، مندرج تحت مقوله خودش هم نیست. یعنی اگر کسی سطح را تصور کرد، سطح مندرج تحت مقوله کم هم نیست، و اگر کسی شجر را درک کرد، این صورت ذهنی درخت تحت مقوله جوهر هم مندرج نیست. صورت ذهنی از اون جهت که یک مفهوم ذهنی است تحت هیچ مقوله مندرج نیست، حتی مقوله خودش، اما تحت مقولات دیگر مندرج نیست. سرش روشن است، برای اینکه اون مقولات جنس این صورت نیستند. اما تحت مقوله خودش مندرج نیست، برای اینکه اندراج دو شرط دارد و این صور ذهنی فاقد یکی از این دو شرط است. اندراج یک شی تحت یک مقوله و انطباق اون مقوله بر این شی به نحو حمل شایع دو تا شرط دارد. شرط اول آن است که معنای مقوله در این شی ماخوذ باشد و بر این شی صادق باشد. شرط دوم آن است که آثار اون مقوله بر این شی مترتب باشد. شرط اول صدق و شرط دوم ترتب اثر. اگر این دو شرط حاصل شد، یک شیء تحت یک مقوله مندرج است و اون مقوله بر این شیء به حمل شایع هم مشبهت و منطبق است. صورت ذهنی تحت هیچ مقوله مندرج نیست، اما تحت مقولات دیگر مندرج نیست، برای اینکه اون مقولات در این صورت ذهنی ماخوذ نیستند. اما تحت مقوله خودش هم مندرج نیست، یعنی مثلا صورت ذهنی شجر تحت مقوله جوهر هم مندرج نیست، برای اینکه اینجا گرچه یک شرط حاصل است، شرط دیگر مفقود است. اون شرطی که حاصل است این است که این صورت ذهنی معنای اون مقوله خود را دارد، یعنی صورت ذهنی شجر مفهوم جوهران را دارد، مفهوم جسم، مفهوم نامی را دارد، ولی شرط دیگر را فاقد است. به اون شرط دیگر ترتب اثر جوهر است، ترتب اثر نامی است، ترتب اثر جسم است، و این آثار وقتی مترتبند که این شی وجود داشته باشد، این صورت وجود داشته باشد. چون این صورت وجود ندارد، بنابراین آثار بر او مترتب نیست. و اما اون چی که در صحنه نفس هست به نام وجود، این در حقیقت وجود مال علم است. این معلوم در ظل علم وجود پیدا میکند، این صورت شجر در ظل علم وجود پیدا میکند، از این جهت هیچ اثری ندارد. چون هیچ اثر ندارد، مقوله او بر او به نحو حمل شایع صادق نیست. البته فقط به نحو حمل اولی مقوله خودش بر خودش صادق است. نتیجه این خواهد بود که اینکه مستشکل گفت اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم لازمش آن است که یک شی تحت دو مقوله مندرج باشد، این محذور لازم نمی آید. چرا؟ برای اینکه این صورت ذهنی تحت هیچ مقوله مندرج نیست، حتی تحت مقوله خودش. مستشکل می گفت لازمش آن است که صورت ذهنی تحت دو مقوله مندرج باشد، مجیب می گوید که صورت ذهنی نه تنها تحت دو مقوله مندرج نیست، تحت یک مقوله مندرج نیست، چون مفهوم محض است. و از نظر وجودی که دارد، که در حقیقت اون وجود مال علم است نه مال این معلوم، از اون جهت اون وجود یک ماهیتی دارد که اون ماهیت مثلا کیف است و این معلوم در ظل اون کیف موجود است، می شود کیف بالعرض. پس مستشکل می گفت اگر وجود ذهنی داشته باشیم لازمش آن است که یک شی تحت دو مقوله مندرج بشود حقیقتا. مجیب می فرماید که این صورت ذهنی نه تنها تحت دو مقوله مندرج نیست، تحت یک مقوله مندرج نیست، فقط مفهوم مقوله خودش بر خودش صادق است به حمل اولی و صرف صدق مایه اندراج نیست، برای اینکه خود مقوله بر خودش صادق است. مقوله جوهر، مفهوم جوهر بر خود جوهر صادق است. الجوهر و جوهران صرف صدق مایه اندراج نیست، وگرنه لازمش آن است که ما بگوییم جوهر تحت مقوله جوهر مندرج است، برای اینکه جوهر بر خودش صادق است. صرف صدق مایه اندراج نیست، صدق یک شرط است، شرط دیگر ترتب اثر هست. پس این صورت ذهنیه نه تنها تحت مقوله خودش مندرج نیست، تحت هیچ مقوله مندرج نیست، نه تنها تحت دو مقوله مندرج نیست، تحت یک مقوله مندرج نیست. اما وجودی که در نفس هست و این وجود منشأ آثار است که مظهر است برای صور عقلیه و مصدر است برای صور حسیه و خیالیه، از اون جهت وجود خارجی است، وجود ذهنی نیست اولا، و برای خود یک مقوله خاص دارد ثانیاً، و این معلوم که صورت ذهنیه است بلعرض به تطفلن تحت مقوله اون علم مندرج است. علم هر مقوله‌ای که دارد به ذات، این معلوم تحت مقوله علم مندرج است بلعرض. البته گرچه این یه بیان تحقیقی است، اما نظر نهایی مرحوم سطل متعلقین هنوز بیان نشده. این در حدی است که شبهات رائج را حل بکند. به اون مرحله نهایی که رسیدیم، اونجا به خواست خدا باید معلوم بشود که نقد مرحوم سبزواری چه در تعلیقشون بر اسفار و چه در شرح منظومه بر مرحوم سطل متعلقین وارد است یا وارد نیست. نزای بین مرحوم صدر المتعلهین و مرحوم حکیم سبزوار را باید تون بخشای نهایی حل کرد، نه این بخشایی که مربوط به حرف معروف بین اهل حکمت است. در اینجا یک سوالی را خود صدر المتعلهین رضوان الله مطرح می‌کنند و این است که مگر نان است هر مقوله‌ای در طبیعت انواع خود و افراد خود مأخوذ است؟ مگر نان است که معنای کم در حقیقت سطح مأخوذ است و مانند آن؟ و معنای اخذن این است که هر جا سطح محقق شد، کم به ذات محقق است. اگر مقوله در معنای نوعش و جنس مندرج تحتش مأخوذ است، پس هر جا اون جنس یا اون نوع حاصل شد اون مقوله باید صادق باشد دیگر. مگر نان است که شما میگوید الحدو کم من قابل للانقسام فی جهت واحدتن، فقط مگر نان است که میگوی از صدهو کمون قابلون للانقسام فی جهتینه. پس معنای کم ذاتی صد هست و اگر شما صد را درک کردید، چون ذاتی که از ذاتیات تخلف ندارد، پس این صدهی که مدرک شماست ذاتن کم است. و چون این صد ذاتن کم است، همکنون بخواهد بشود کیف، اون اشکال اول برمیگردد که یک شی چطور هم کم است هم کیف. اگر بگویید این صد که در خارج است کم است، وقتی به ذهن آمد میشود کیف، این حرف کسی است که میگوید اشیا وقتی به ذهن آمدن منقلب میشود، که بازگشت این حرف به این است که ما واقع را درک نمی کنیم، میشه سفسطه. اگر هر مقوله در طبیعت مصادیق خود مأخوذ است به ذات، وقتی مصداق اون مقوله در ذهن موجود شد، باید اون مقوله هم بر او صدق کند به ذات، و این مصداق هم تحت اون مقوله مندرج بشود به ذات. جواب میدن به این که این تلازم مقدم و تالی ممنوع است. گفتید مقوله در حقیقت توابع افراد و انواعش مأخوذ است، این بیانیست حق. گفتید لازمش آن است که هر جا این سطح این افراد محقق شد، اون مقوله هم محقق بشود، این هم بیانیست حق. اما بر صورت ذهنی تطبیق کردید، گفتید لازمش آن است که صورت ذهنی تحت مقوله خودش مندرج باشد، این تلازم درست نیست، و اینکه صورت ذهنی وجود ندارد اصلا، یعنی این شجر به هیچ نه وجود ندارد. اون چی که وجود دارد علم است. سایه علم این معلوم را روشن کرده. مثل که شما توقع داشته باشی سایه درخت سرو که مخروط است، همه احکام مخروط را شما بر این سایه بار کنی. این مخروطی که در سایه درخت وجود دارد، یک وجود در اینجا بیش نیست و اون وجود شجر است، که اگر شجر باشد مخروط هم هست، اگر شجر نباشد سایه مخروطی هم نیست، یک وجود بیش نیست. و این یک وجود هم به ذات به بالاصال مال شجر است، لذا آثار شجر هم بار است. اما سایه درخت سرو که مخروط است، این مخروط وجود ذلی دارد. نه یعنی دو تا وجود داریم، یک وجود شجر و یک وجود مخروط، بلکه مخروط در ذل همین شجر موجود است. یک وجود داریم که بالذات به بالاصال مال شجر است، به تبع مال این مخروط. در صحنه نفس هم این چنین است، یک وجود است که مال علم است حقیقتاً، یعنی عین لامومین با این وجود موجود است، و در سایه علم این شجر که معلوم است وجود دارد، لذا وجود ذهنی شده وجود ذلی. بر وجود ذلی که اثر بار نیست، وقتی اثر بار نشد حمل شایع هم نیست، وقتی حمل شایع نشد این مفهوم بما انه مفهوم تحت هیچ مقوله مندرج نیست. علم کاشف معلوم است دیگر، یعنی این حقیقت اون معلوم را روشن کرده است. علم وجود دارد نه معلوم. علم یه حقیقتی است که معلوم را روشن کرده. اون معلوم که صورت ذهنی درخت است در سایه علم وجود دارد. این بود که در اوائل گفته شد به این که منظور حکما که فرمودن وجود ذهنی را وجود ذلی میگوین، گرچه ظاهر بعضی از عبارت ها این است که این وجود ذهنی ذل وجود خارجی است، ولی این برای سهولت در تعبیر بود، وگرنه اصل برهان وجود ذهنی مال جایی است که شی وجود خارجی ندارد. اگر وجود ذهنی با براهین ثابت می شود و در موارد ثابت می شود که اون شی وجود خارجی ندارد، چگونه این صورت ذهنی ذل او قرار می گیرد؟ این للحکم ایجاباً علی المعدومی یا ول انتزاع شیء زیر عمومی و امثال ذلک، هر سه برهان در جایی است که شیء وجود خارجی ندارد، میگن پس در ذهن باید موجود باشه. اگر وجود ذهنی ذل وجود خارجی است، اینکه با برهانشون هماهنگ نیست. در حقیقت وجود ذهنی ذل علم است، یعنی در صحنه نفس یک واقعیت بیش نیست. اولا این واقعیت عند تحلیل منحل می شود به سه امر. ثانیا یکی اصل وجود است، یکی ماهیت این وجود یا مفهوم این وجود است که به نام علم است، سومی سایه این وجود است که معلوم است. ما وقتی علم به شجر پیدا کردیم، اون شجر در سایه این علم وجود دارد، لذا هیچ خاصیت و اثری بر شجر بار نیست. پس مستشکل چه در اشکال به جوهران معرض این کیفشتمه و چه در اشکال ام کیف تحت ام کیف کلون قد بقه، گفته است که این صورت ذهنی تحت دو مقول مندرج است. صدر متعلقین فرمود این صورت ذهنی تحت هیچ مقول مندرج نیست، فقط مقوله خودش به عنوان حمل اولی بر او صادق است و مقوله کیف هم بر او صادق است به نحو بلعرز و صرف صدر اندراج نمی آورد، بلکه اندراج دو تا شرط دارد. اصل و وجود در صحن نفس یک وجودی محقق است که این وجود وجود علم است، یعنی عین و لام و میم که حالا یا ماهیت است بنابر معروف یا مفهوم است عند تحقیق، با این وجود موجود است. اما شجر در سایه این وجود موجود است، لذا میگن وجود ذهنی وجود ذلی دارد نه وجود حقیقی. صفحه 294. بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا تمهدت هذه المقدمه، که در حقیقت سه چهار اصل و مقدمه بود نه یک مقدمه، فنقولی این عبارت ها را مرحوم حکیم سبزواری تو منظومه مفصل نقل کرده است. ان التبائع الکلیه العقلیه من حیث کلیتها و معقولیتها، این منحیسو یعنی منحیسو ابهامه ها که بشه کلیه طبیعی، نه به شرط کلیه که بشه کلیه عقلی. توایع منحیسو کلیت ها و معقولیت ها یعنی منحیسو طبیعت ها، لا تدخلو تحت مقولت من المقولات. خب چقدر فرق است بین سوال و جواب. اشکال میگفت که اگر وجود ذهنی داشته باشیم لازمش آن است که یک شی تحت دو مقوله مندرج باشد. جواب این است که ما وجود ذهنی داریم و این صورت ذهنی تحت هیچ مقوله مندرج نیست، تحت مقولت مرلاغورد. اما و من حیث وجود حافی نفس، وجود حافی نفس یعنی چی؟ ای وجود حالت او ملکت فی نفس که یسیر و مظهرن او مسترن لها تحت مقولت الکیف. از اون جهت که چیزی در نفس موجود است و اون مفهوم در ظل این وجود موجود است، زیر پوشش مقوله کیف است، اون هم تازه کیف بلعرز نه کیف بذات، چون بعدا تصریح میکنن که صورت ذهنی کیف است بلعرز نه بذات. اینجا که فرمودن حال یا ملکه، حال و ملکه دو تا اصطلاح دارد، یه اصطلاح معروف که کیفیت نفسانیه، اگر اوائل امر باشد رسوخ نکرده باشد میشه حال، و اگر در مراحل پایانی باشد و رسوخ کرده باشد این کیف نفسانی را میگن ملکه. اما بنابر اساس مرام صدر متعلقی که نفس جسمات الحدوث و روحانت البغاست و با حرکت جوهری این علوم را فراهم میکند، دیگر سخن از کیف نفسانی نیست، سخن از اون حالت سیر و سلوک خود نفس است. اگر نفس در سیر و سلوک به مرحله رسید که این مقام برای او راسخ نشو میگن حال است، و اگر به جای رسید که اون مقام برای او ملکه شد راسخ شد میگن ملکه است. ای او و من حیث وجودها فی النفس، ای وجود حالت او ملکت فی النفس که یسیر این وجود مظهرن برای کلیات عقلیه، او مسترن لها یعنی برای اون تبایه من حیث جزئیات اونها از این جهت تحت مقوله کیفن، منتها تحت مقوله کیفن به نحو کیف بالعرض. صفحه 298 رو ملاحظه فرمایید، صفحه 298 سطر دوم، سطر دوم این است که من مقولت الکیف بالعرض. اینجاست که کم کم اون نقد معروف مرحوم سبزواری شروع میشه که اگر صورت ذهنی کیف بالعرض است، اون کیف به ذات چیست؟ علیه حال تحت مقولت الکیف. فإن سألت عنا، حالا اگر از ما بپرسی، تو بحث‌های قبلا مشابه این تعبیر بود که این کلمه سأله در عربی اگر گفته بشود روی اون مسئول این کلمه ان استعمال نمی‌کنند، کار برده نمی‌شود. در تعبیرات فارسی میگیم از آقا بپرس، از فلان شخص بپرس، ولی در عربی میگوین اسأله عن کذا، که این کلمه ان روی مسئول ان، یعنی روی مطلب در میاد، نه روی مسئول، نه روی شخص. میگن یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهل، یسالونک کذا، یسالونک کذا، که شخص مسئول است نه مسئول ان. در این گونه از موارد باید میفرمودن به اینکه فعل سالتنا، فعل سالتنا عنه، از این حکم سوال بکنی. گاهی هم ممکن است که شواهدی هم پیدا بشه ولی استعمال غیر فصیح است. علیه فعن اصلش باید این چیه میبود، فعن سألتنا، نه فعن سألت انا. فعن سألت انا علیس الجوهرو معخوزن فی تباع انواعهی و اجناسهی، شما که میگوید این صورت نوعی تحت هیچ مقوله مندرج نیست، حتی تحت مقوله خودشم مندرج نیست، مگر نان است که جوهر که جنس عالیست در طبیعت نوع و افراد خود معخوزه است؟ و کزل کمو و نسبتو فی تباع افراد هما، همچنین کم و نسبت در مقوله نسبیه، که در مقوله نسبیه نسبت معخوز است. مثلا میگن این هیئتون حاصلتون من نسبت المتمکنه به المکان، متا هیئتون حاصلتون من نسبت المتزمنه به زمان، که اینها رو مقولات نسبیه میگن که در اینها نسبت معخوز است. و کزل کم و نسبت در مقولات نسبیه مثل اینه و متا و ان یفعل و ان ینفعل و جده و امثال، آیا اینها فی تباع افراد خودشون یعنی کم و نسبت معخوض نیستن؟ حالا چند تا مثال ذکر میکنن. مثال برای جوهر اینچنین بیان میکنن، فبان کما یقال الانسانو جوهران قابلون للعباده حساس و ناطقو. این یک. درباره کم، کم متصل غیر غار رضا، فمن بددمانو کم متصل غیر غار. درباره متصل غار به سطح مثل میزنن، فمن بستتو کم متصل غار منقسم فلجهتین فقط، فلجهتین فقط در قبال حجم است که حجم سه جهت دارد، این دو جهت دارد. خب مگر نان است که جنس در طبیعت نوع خود مأخوذ است؟ اگر مأخوذ است پس این صورت ذهنی ما با تحت مقوله خودش مندرج باشد، در حالی که شما گفتی تحت هیچ مقوله مندرج نیست حتی تحت مقوله خودش. این سوال فإن سألت نجب که این جواب است برای فإن سألت نجب که یا اخل حقیقه، نه نجیبو که، نجب که یا اخل حقیقه به ان مجرد کون الجوهره مأخوذن فی تحدید الانسان لا یوجب ان یسیر هذا المجموع الذی هو حد الانسان فردن للجوهره مندرجن تحته، چون اندراج و حمل شایه دو شرط دارد، یکی اخذ مفهوم، یکی ترتب اثر. البته جوهر در معنای انسان مأخوذ است، کم در معنای سطح مأخوذ است، ولی این کافی نیست که سطح ذهنی تحت مقوله کم مندرج باشد یا انسان ذهنی تحت مقوله جوهر مندرج باشد، چون اندراج و صدق حمل شایع دو تا شرط دارد، یکی اخذ مفهوم به صدق مفهوم، دیگری ترتب اثر. ترتب اثر مال وجود است و صورت ذهنی خودش وجود ندارد، در سایه علم موجود است. نجب که یا اخل حقیقه و ان مجرد کون الجوهره ماخوذن فی تحلیل الانسان لا یوجب ان یسیر هذا المجموع الذی هو حد الانسان، یعنی این که شما ذکر کردید جوهر قابل للابعاد حساس و ناظر، لا یوجب که این فردن للجوهر باشد، مندرجن تحت الجوهر باشد، این معنای ذهنی انسان تحت جوهر مندرج نیست. کما ان کول مفهوم الجزئی و حدهی، حد جز حد معنی عام است، نه حد مرکب از جنس و فصل، چون جزئی مفهوم است، مفهوم جنس و فصل ندارد. کما ان کول مفهوم الجزئی و حدهی، حد جزئی چیست؟ و هو ما یمتنع و فرض و صدقی علا کثیرین. خب معنای جزئی و حد جزئی، کما ان کون مفهوم الجزئی و حدهی این نفسهی لا یوجب کونه جزئیان. حالا این اختصاصی با مقوله و اندراج تحت مقوله ندارد. الجزئی که مقوله نیست، اصلا مفهوم است، مقوله نیست که ماهیت باشد. معنای جزئی بر خودش صادق است، ولی جزئی، همین جزئی تحت خودش مندرج نیست. نمیشه گفت الجزئی و جزئیان. اندراج اثر طلب میکند، چون اثر جزئی بر خود جزئی بار نیست، بلکه اثر کلی بر جزئی بار است. جزئی یعنی چه؟ یعنی مایمتن و صدق و علا کثیرین. خود این مایمتن و صدق و علا کثیرین کلیون، قابل لصدق و علا کثیرین، برای اینکه زید جزئیون، امر جزئیون، بحر جزئیون، کل و فردین فوق جزئیون. معنای جزئی بر خود جزئی صادق است، ولی معذالک جزئی تحت جزئی مندرج نیست، جزئی تحت کلی مندرج است، چون اثر جزئی را ندارد، اثر کلی را دارد. کما ان کون مفهوم الجزئی و حدهی و با ما یمتن او فرض و صدقی را کسیدیم، این عین نفسهی لا یوجب کونه جزئیان، بلکه این کلیست نه جزئی. و کونو، این هم جواب سال مقدر، و کونو حد شیء عین محدودهی و این کان صحیحا، حد عین محدود است اما اندراج نمی آورد، لکن لا یستدعی کون الحد فردن للمحدود، یعنی مندرجن تحته. و کذا کونو مفهوم الجوهر عین نفسهی لا یسیره من جزئیات الجوهر و انواعهی و کذا باقی المقولات. ما یه مثال غیر مقولی زدیم، از باب مفهوم بود نه ماهیت، به چیز روشنی بود. بعد رفتیم به سراغ اصل مطلب. جزئی مفهوم است، ماهیت نیست، جز مقوله هم نیست، بر خودش صادق است ولی تحت خودش مندرج نیست. از اینجا پی بریم مسئله مقولات. هر مقوله بر خودش صادق است اما خودش تحت مقوله خودش مندرج نیست. و کذا کون و مفهوم الجوهر عین نفسهی، الجوهر و جوهران به حمل اولی، اما الجوهر که تحت مقوله جوهر مندرج نیست به حمل شایه، لا یسیره من جزئیات الجوهر و انواعهی. و کذا باقی مقولات نهگانه، ام از کم و مقولات نسبی بماندن. خب پس شرط حمل شایه و اندراج چیست؟ میفهمد دو چیز است. و انما یلزمو در صورتی لازم میاد که گذشته از اون صدق مفهومی اثر هم داشته باشد، لو ترتب علیه بر اون موضوع اثر اون محمود، به ان یکون نفس و مفهوم الجوهر مثلا من حیث و به شکل کلیه اذا وجد فی الخارج کان لافی موضوع. این معنای ذهنی بود که وجود ذهنی دارد که انسان کلی است، این وقتی تحت مقوله جوهر مندرج است که آثار جوهر را داشته باشد. آثار جوهر چیست؟ این است که وجود داشته باشد لافی موضوع. این صورت ذهنی اصلا وجود ندارد، چون در ظل علم است تا ما بگوییم این وجودش فل موضوع است یا لافل موضوع. این وجود مال شجر نیست، چون وجود مال شجر نیست، اثر شجر انبار نیست. و این نما یلزمو لو ترتب علیه اثر اون محمول به ان یکون نفس و مفهوم الجوهر مثلا من حیث و به شرط الکلیه اذا وجد فی الخارج کان لافی موضوع، اگر در خارج موجود شد لافی موضوع باشد نه در ذهن. به هذا المفهوم به شرط الکلیه که دلیل وجود ذهنی بود یمتنع وجوده فی الخارج، چرا؟ از کل موجود خارجیین مشخصون. و کذا نقولو فی اکثر الحدود و المفهومات، البته بعضی از مفهومات بر خودشون به حمل شای صادقه، مثل مفهوم کلی، الکلیو کلیون بالحمل الاولی، الکلیو کلیون بالحمل شای، چون اثر کلی بر خود کلی بار است. اما الجزئیو جزئیون بالحمل الاولی و لیسه به جزئیین بالحمل شای. و کذا نقول فی اکثر الحدود و المفهومات، نه همه. فی ان حد الحیوان و مفهوم الجوهر نام الحساس، این معنا لا یستقو علیه هذا المفهوم بالحمل شایع، معنای حیوان کلی که در ذهن هست، این حیوان ذهنی، این صورت ذهنی حیوان، حیوان به حمل شایع نیست، البته حیوان به حمل اولی است. لا یستقو علیه هذا المفهوم بالحمل شایع و این همله و این همله علیه حملن اولیا، و این همله نه حمله، و این همله علیه حملن اولیا. فین قلت اذا لم یکن تبع نوعیتو مندرجتن تحت المقولات به ذواتها فی ای نحو کان من الوجود لم یکن المقولتو ذاتیتن لها و صادقتن علیها علا ای وجه اخذت. خب اگر چون که اینها تحت مقوله نباشن، پس لازمش آن است که مقوله ذاتی اینها نباشد، مقوله در معنای اینها مأخوذ نباشد، در حالی که مقوله در ذات اینها مأخوذ است و بر اینها صادق است. فین قلت اذا لم یکن تبای اون نوعیهی که در ذهن هستن مندرجتن تحت المقولات به ذواتها مندرج نباشن فی ای نحو کان من الوجود، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی، فقط مخصوص وجود خارجی باشد و در وجود ذهنی تحت مقوله مندرج نباشن، این مقدم قیاس استثنایی. لم یکن المقولتو ذاتیتن برای این تبایع و صادقتن بر این تبایع علاوی ای و چن اخذت، این تالی و تالی دیگر. و لم یکن الاشقاسو ازن مندرجتن تحت تلک المقولات علا هذا الوجه، لازمش آن است که خود طبیعت مندرج نباشد، ذاتی مقوله ذاتی طبیعت نباشد، لازمه شاید که افراد این طبیعت هم تحت مقوله مندرج نباشند. چرا؟ افراد این طبیعت به وسیله این طبیعت تحت مقوله مندرجند. افراد انسان یعنی زید و عمر چون زیر پوشش انسانن تحت مقوله جوهر مندرجند. اگر خود انسان تحت مقوله جوهر نباشد، افراد هم تحت مقوله جوهر نیستند. جواب میدم که این تلازم مقدم و تالی ممنوع است. افراد دو تا شرط را دارا هستند. طبیعت نوعیه یک شرط را داراست. دو تا شرط، یکی صدق مفهوم بود، دوم ترتب اثر. افراد هر دو شرط را دارا هستند. هم معنای جوهر بین اینها صادق است، هم آثار جوهر بین اینها مترتب است. اما طبیعت نوعیه که در ذهنم فقط یک شرط دارا هستند و اون صدق مفهوم است، نترتب اثر. ولم یکن الاشخاص و ایزن مندرجتن تحت تلک المقولات علی هذا الوجه، چرا؟ از حقیقت و شیعه لیست الا الماهیت نوعیه له، و ماهیت نوعیه رو که شما میگید تحت مقوله مندرج نیست. افراد به وسیله ماهیت نوعیه با اون جوهر ارتباط دارن. وقتی ماهیت نوعیه تحت مقوله مندرج نبود، افراد هم تحت مقوله مندرج نیستن. قلتو کون موجودن مندرجتن تحت مقولتن یستت به او امرینه، حمل شایع دو تا شرط دارد. اگر چیزی بخواهد تحت مقوله مندرج باشد، معنای یک مقوله بر یک شیعی به عنوان حمل شایع صادق باشد، دو تا شرط دارد. احد هما ان یکون مفهوم تلک المقوله معقوزن فی حقیقته، کما یقال از سطح و کمون متصلون قارون منقسمون فی جهت اینه فقط در مقابل حجم که منقسم است در سه جهت. فی انهو تو بره فیه هازه المفهومات اعتبار اجزاء الحد فی الحد، این معانی کمون متصلون قارون منقسمون فی جهت اینه فقط، تک تک این معانی در حد سطح مأخوذن اونطوری که اجزای حد در حد مأخوذن. این شرط اول. و ثانی ما ان یترتب علیه اثر اون مفهوم و محمول و ان یکونه، اگر یک شیء در اثر کمیت قابل قسمت بود، در اثر اینکه سطح هست دو جهت قسمت پذیر بود، اون میشود مندرج تحت کم. این صورت ذهنی سطح که قسمت پذیر نیست، چون ماده در ذهن نیست، پذیرش هم در ذهن نیست. شما هر کاری بکنید او رو بخواید نابود کنید ممکن نیست. سطح خارجی رو وقتی تقسیم کردید میشه دو تا نیم سطح، دیگه اون سطح اول نیست. ولی سطح ذهنی رو هر چی شما بخواهید دو تا نیم سطح فرض کنید، دو تا نیم سطح انشاء کردید در کنار اون سطح، الان هر سه رو دارید. چهار قسمت تقسیم بکنید یک سطح را، باز می‌بینید پنج چیز موجود است. یکی چهار تا ربع سطحی که نفس ایجاد کرد، یکی اصل سطحی قبلا داشت. اگر یک خط را به دو قسمت تقسیم بکنید در ذهن، می‌بینید باز نشد، برای که اون خط هنوز تو ذهنتون هست، دو تا پاره خط، دو تا نیم خط ایجاد کردید. اگر یک خط را به چهار قسمت تقسیم بکنید، باز می‌بینید پنج چیز موجود است. یکی این چهار تا ربع خطی که نفس ایجاد کرده، یکم اصل اون خط یک مثلی که قبلا داشت. پذیرش در صورت ذهنی نیست، چون ماده ندارد تقسیم پذیر نیست. و ثانی هما ان یترتب علیه اثرو و ان یکون به اعتبار کمیتهی قابلا للانقسام و المساوات و به اعتبار اتصالهی زا اجزاء مفروضت مشترکت فی الحدود. کم متصل آن است که بشود یک نقطه را فرض کرد که منتهای گذشته باشد و مبدا آینده. یک جا را می شود فرض کرد که حد اشتراک تقاطع دو طرف باشد. کم منفصل اینطور نیست. کم منفصل مثلا عدد پنج، ما یک چیزی نداریم که این مشترک باشد بین گذشته و آینده. سه برای خودش یه عددی جدا، چهار برای خودش یه عددی جدا، پنج برای خودش یه عددی جدا، هیچ کدام مشترک نیست. و به اعتبار اتصالهی زا اجزاء مفروضت مشترکت فی الحدود، حدود یعنی اطراف، نه حدود یعنی حد منطقی. و به اعتبار قرارهی زا اجزاء مجتمعت فی الوجود باشد. پس شرط اندراج تحت مقوله دو چیز است و این صورت ذهنی فقط یک چیز را دارد، اون شرط دوم را ندارد. از این جهت دیر پوشش هیچ مقوله مندرج نیست. والحمدلله رب العالمین.